أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم با توجه به اینکه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه خصوصیاتی را در تقریر اجماع قید کرده که نوعاً این خصوصیات مورد توجه و عنایت اشکال کنندگان و هجوم کنندگان به ایشون واقع نشده، ولذا بسیاری از اشکالاتی که بر ایشون وارد کردن اصلاً تمام نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تمام همشون قصدشون عبارت از این است که در اینجا ما مراجعه میکنیم به آراء فقهی آقایانی که اهل فتوا هستند و اساتید فن به اصطلاح، و ما مراجعه‌ای که میکنیم به آراء اونها قبل از آن است که اینها اتصاف به اصولی و اخباری پیدا بکنند. آیان در اصول وقتی میان بحث رو مطرح میکنن، بله مباحث مختلفی هست، از جمله در شبهه حکمیه، شبهه حکمیه تحریمیه، وجوبیه، موضوعیه، اینا بحث میشه، اختیار مبنا میکنن. ما سراغ اصولشون نرفتیم، سراغ فقهشون رفتیم، آراء فقهیشون رو در نظر گرفتیم، اون هم از زمان محدثین تا زمان فقهای صاحب تصنیف. در اونجا چیزی که ما ملاحظه کردیم، آقایان در شبهه‌ای که ما در اونجا علم به حکم نداریم، من حیث و هو قائل شدن به عدم وجوب احتیاط و جواز ارتکاب. عرض کردیم مرحوم شیخ مخصوصاً این نکته رو تأکید میکنن که اینا قائل شدن به جواز ارتکاب، نه قائل شدن به قبح عقاب، عدم استحقاق عقاب. عدم استحقاق عقاب یک بحث عقلی است، در اصول آقایون مطرحش میکنن، ما اینجا کار نداریم. مکلف در فقه، اصلا فقه موضوعش فعل مکلفه، بکنم یا نکنم، انجام بدم یا انجام ندم. در اینجا آمدن قائل شدن به جواز ارتکاب، ادله احتیاط هم کنارشون بوده، در اصول هم بهش قائل شدن، اما در فقه آمدن گفتن جواز ارتکاب. و هیچ وقت این آقایان به مقتضای احتیاط نیامدن فتوا به منع بدن، فتوا به حرمت بدن. این ما میبینیم در کلمات آقایان. و بعد در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه اصرار دارند که ما معقد اجماعمون عبارت از این است که آقایان حکم می کنند به عدم وجوب احتیاط، نه براءت، عدم وجوب احتیاط و جواز ارتکاب. تعبیر براءت نمی کنند در اینجا. چرا؟ برای اینکه براءت بلا فاصله منتقل میشه در ذهن به اون حیثیت اصولی که داره و ادله‌ای که براءت داره، مثل قبح عقاب. ایشون جواز ارتکاب می‌فرماید و عدم وجوب احتیاط. چرا؟ برای اینکه یکی از عمده اشکالاتی که بر شیخ آقایون وارد می‌کنن عبارت از این است که شما بسیار خوب قائل شدید به براءت، میگید در شبهات تحریمیه براءت. خب در براءت این زمانی است که ما بیانی نداشته باشیم، دلیلی نداشته باشیم بر منع. ادله احتیاط دلیل علی المنع، بیان للمنع. خب حاکم میشه. این اشکالی است که اشکال به اصطلاح دو تا چهارتایی است که همه وارد کردن به شیخ و به دیگران. میگن بسیار خوب، ما دلیل برای براءت میاریم. حتی خاطرتون هست وقتی آیات رو بحث میکردیم، وقتی روایات رو بحث میکردیم، این مطلب مطرح بود که این آیه دلالت بر براءت داره، این روایات دلالت بر براءت میکنن در شبهه تحریمیه، اما اگر تمام نشود ادله قائلین به احتیاط، اون اخبار اگر تمام بشه حاکم میشه. شیخ اینجا در تقریر اجماع یک کاری رو انجام میده که میخواد این اشکار رو جواب بده و این عبارت از این است که شیخ میفرماید معقد اجماعی که ما در کلمات داریم تحصیل میکنیم از اجماعات منقوله، از شهرات، از سیره عملیه، از این مجموعه چیزی که به ما به دست میاریم عبارت است از التزام به عدم وجوب احتیاط. التزام به عدم وجوب احتیاط یعنی این آقایان قائل به احتیاط در مقام فقه و در مقام بیان حکم فعل مکلف نمیشن. اگر معقد اجماع این باشه دیگه اون اشکال وارد نمیشه که ادله احتیاط میاد حاکم میشه بر این. نخیر، خود اجماع یک دلیلی میشود به عنوان در مقابل روایات احتیاط. این اجماع رو داریم، روایات احتیاط رو هم داریم و لذا معارضه میکنند. این قابلیت برای معارضه داره، نه اینکه ادله احتیاط حاکم باشد بر این ادله. این یک مطلب. شیخ دلش میخواد یه قدری پاپ بالاتر بگذاره از اینجا. شیخ نظر مبارکش این هست که نه تنها در این اجماع این دلیل به عنوان این معارضه می کند با ادله احتیاط و یه دلیلی است که در قبال احتیاط واقع می شود محکوم نمیشه، بلکه حاکم بر ادله احتیاط، حاکم بر ادله احتیاط. چرا؟ نظر مبارک شیخ این است که این آقایانی که در اینجا آمدن و به اصطلاح اجماع رو ما از کلماتشون داریم تحصیل میکنیم، این آقایان کسانی هستند که ادله احتیاط هم کنارشون بوده و ادله احتیاط رو دیدن، معذالک قائل به عدم وجوبش شدن با اینکه در اختیارشون بوده. خودشون محدثن، روایات احتیاط رو نقل کردن. حتی خاطرتون هست ایشون وقتی نظر کلینی رو نقل میکنن از دیباجه کافی، ایشون میفرماید که مرحوم کلینی در تعارض خبرین ایشون قائل به توقف میشه، با اینکه روایات احتیاط خذ به ما هو الحائط من هما، حالا تعبیر خذ بالاحوت من هما، امثال اینها رو خودش نقل میکنه در کتابش اما توجه نمیکنه و اخذ میکنه. بنابراین این آقایانی که در اینجا قائل به عدم وجوب احتیاط شدند، اینها این روایات احتیاط در اختیارشون بوده، این روایات رو دیدن، خودشون نقله این روایات هستند، معذالک به او عمل نکردن، آمدن فتوا دادن به عدم وجوب احتیاط، فتوا دادن به جواز ارتکاب. بنابراین این اجماع مقدم می شود بر ادله‌ای که بعداً قائلین به احتیاط آقایان اخباری ها می خوان بیان و عنوان بکنن. این حرف شیخه. اگر حرف شیخ این باشه همون جور که دیروز عرض کردن، این معنا که اشکال کردن، عرضم به حضورتون که به مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظر متقدمین اینها رو گفت شیخ ازم بزرگتون که رفت بالاتر از این حرفا. حالا اینها که فرمایید، حالا اجازه فرمایید. بله، وقت در اینجا حالا من میخواستم یه مروری بکنم روی این حرفا. وقتی که مطلب شیخ اینه، حالا عنایت بفرمایید، اینجا اشکال کنیم به شیخ که مع الذهاب الاخباریین الی القول بالاحتیاط لا وجه للاجماع، این اصلا ربطی به کلام شیخ نداره. شیخ مدعی است که این دلیل اجماع ما در قبال ادله اخباریین هست، بلکه حاکم بر اونها هست، موضوع اونها رو از بین میبره. وقتی که اینجور شد دیگه اشکال به ایشون بکنیم که اخباریین، این مطلبی هست که در کلام مرحوم میرزا رضوان الله علیه، میرزای نائینی، آمده اشکال بر شیخ. در کلام مرحوم محقق عراقی آمده، در کلام مرحوم آقای خویی آمده، در کلام دیگر اساتید ما آمده. این وجه نداره. ذهاب اخبارگین الی القول بالاحتیاط، چی رو میخواید بگید شما؟ میخواید بگید اخبارگین چون ذهبوا الی الاحتیاط نمیشه قائل به براءت باشن؟ شیخ میگه ما مراجعه به فتاوای فقیشون کردیم و ملتزم بودن. شیخ این رو ادعا میکنه. شما میخواید بگید بعد اگر اخبارگین ادله احتیاط رو آوردن، موضوع برای اجماع باقی نمیمانه؟ شیخ در صدد دلیلی ارائه کنه در قبال اونها. این که اشکال به شیخ نمیشه. این رسیدن به فرمایش مرحوم شیخه. باز این رو میبینیم، عرضم به حضورتون که تعبیری که مرحوم نائینی رضوان الله علیه در اجود و تقریرات دارن که لا اشکال فی عدم ثبوته، عدم ثبوت اجماع شیخ، لا اشکال فی عدم ثبوته. چرا؟ لذهاب الاخباریین و فیهم اساتین الفقها ها علا وجوب الاحتیاط فکیفه یمکن دعو الاجماع علا البراءه. خب عنایت بفرمایید، فرمایش شیخ رسیده نشده که شیخ چی میخواد بگه در اون تقریر دوم. بله در تقریر اول میشه این اشکال رو کرد، خود شیخ هم اشکال کرده. باز در اینجا اعتراض شده است بر شیخ در کلمات مرحوم میرزا رضوان الله علیه، لا یمکن الاعتماد علیها، به این اجماع و تقریر شیخ، به حیث و تقدم او تعارض ما سیعتی من الوجوه التي تمسک بها الاخباریون. چون بسیار خوب این اجماع شما ثابت، تا اخباریون ادلشون رو آوردن دیگه موضوعی برای اجماع باقی نمیمونه. اینم یک اشکاله. بیان شیخ این رو خود به خود نفی میکنه. و هاکذا. و بدتر از این، این که به قول معروف، حالا نمیخوام تعبیر بی‌انصافی بکنیم، اما این که اشکال بکنن بزرگانی مثل مرحوم میرزا، میرزا رو که ما بیشتر تأکید میکنیم چون میرزا در اصول آقایونش که شناخت دارن روی مبانی میرزا متوجهن، میرزا در واقع در اصول تقریر کننده کلمات شیخ است رضوان الله علیه. معمولا در مقابل نقد صاحب کفایه از شیخ دفاع میکنه، مبانی شیخ رو تقریر میکنه، به خلاف مرحوم محقق عراقی. مرحوم محقق عراقی جانب صاحب کفایه رو تقویت میکنه و سعی میکنه به اصطلاح اعتراض به شیخ داشته باشه. این بنا رو آقایون دارن. میرزا با همه عظمتش و با این توجهی که داره، چه جور ممکنه از قلم میرزا تراوش بکنه؟ چه در فوائد، البته اینه که عرض میکنیم در اجود و تقریرات هست، در فوائد نیست، در اجود و تقریرات بیاد ایشون بفرماید ان کان المراد منه، مراد شیخ اگر این است الاجماع علی البراءه العقلیه، مسئله عقلیه، اجماع در مسئله عقلیه معنا نداره. اینجور برخورد کردن با فرمایش شیخ، اصلا شیخ تو وادی براءت عقلیه و اجماع درست کردن در قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست. شیخ میداند قاعده عقلیه اجماع بردار نیست. اگر حکم عقل مستقل باشه که بعدن بحث میکنیم قبح عقاب بلا بیان، آقایون عنوان می‌فرمایند از چیزاییست که استقل به العقل، اگر اینجور هست اجماع در موردش معنا نداره. اون وقت شیخ آمده تمام این اجماعی که شیخ با این جون کندن ارائهش میکنه، ما بیاییم بگیم ان کان مراده الاجماع علی البراءه العقلیه، براءت عقلیه در کار نیست در اجماع شیخ. بنابراین این قبیل اشکالات که در کلمات اعلام و بزرگان هست نسبت به شیخ، انصافا جا نداره. من بالاتر بخوام بگم ربطی به کلام شیخ نداره، اصلا مرتبط نیست با کلام شیخ. بله بعضی از اشکالات ربط داره به کلام شیخ، مرتبطه، که این رو باید حلش بکنیم. از جمله این اشکالات اشکالیست که مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه عنوان کرده. مرحوم محقق عراقی دو تا مطلب داره در اینجا که خیلی پاکیزه است. مطلب اول ایشون میفرماین این اجماعی که شیخ عنوان میکنه، ادعا میکنه، خوبه. تقریر دوم شیخ رو هم میفرماین این اجماع خوبه، اما اشکالش این است که این اجماع اجماع کاشف نیست برای ما. آقایون قائل شدن، شیخ در فقه مراجعه به آرائشون کرده، به انظارشون کرده، دستش درد نکنه، زحمت کشیده. اما مشکل این است که این آرایی که این فقها در فقه ارائه دادن مستند است به ادله‌ای. یکی از اون ادله‌ای که پیش همه مسلم بوده قبح عقاب بلا بیان، یکی از اون ادله‌ای که برای براءت داشتن روایاتی است که بر براءت ما داریم، امثال اینها. ولذا لا محاله اجماعی که تحصیل بشود از اقوال فقهایی که اینها هر کدام دارای مستند در فتوای به براءت هستند، این به درد ما نمیخوره. این اجماع اجماع کاشف نیست. اجماع ما جزء ادله کاشفه قرارش دادیم. اجماع دلیلی است که باید کشف کنه از رأی معصوم. به قول ایشون اگر از رأی معصومم کشف نمی کنه، کشف بکنه از وجود دلیل معتبری که به دست ما نرسیده، بوده در دست صحابه روات حدیث، دست ما نرسیده، کشف بکنه از این. جناب شیخ، اجماع شما این کاشفیت رو نداره، این کاشفیت رو نداره. این مطلب اول ایشون. این اشکال اشکالی است که به کلام شیخ میخوره، این درسته. منتها حالا میتونیم جواب بدیم یا نه، داستان دیگه است. این یک مطلب که نسبت به کسانی که نقد کردن کلام شیخ رو، این نقد نقد اساسیه. این یکی. مطلب دومی که مرحوم محقق عراقی دارند، ایشان عرضم به حضورتون که وارد میشن توجیهی میکنن کلام شیخ رو که از همین اشکالی که خودشون کردند این بیان شیخ عرضم به حضورتون که سالم باشه، یعنی اشکال خودشون وارد نشه. با اینکه عرض کردم این خلاف مسلک مرحوم محقق عراقی است. مرحوم محقق عراقی نوعاً از کسانی است که اشکال به شیخ داره و منتقد شیخ هست، مثل مرحوم صاحب کفایه. حتی بزرگان شاگردان ایشون نقل میکردن، میفرمودن که مرحوم میرزای نائینی در درسش وقتی میخواست کلام آخوند رو مطرح بکنه، میفرمود محقق خراسانی، و مرحوم آزیا به اصطلاح در درس حجبه میکرد به ایشون که یعنی چه محقق خراسانی، بگو علامه خراسانی. جانب شیخ رو ایشون خیلی نداره، اما در اینجا بسیار جانب شیخ رو حفظ کرده. اولا اشکالی که میکنه اشکال معقول و پخته است. دوم همین اشکال خودش رو توجیه میکنه. توجیهش هم حکایت میکنه از اینکه ایشون کاملا وقوف داره به اون جهاتی که شیخ در مقام بیانشه، میدونه شیخ چی میخواد بگه، ولذا میگه بله. لا یقعد چه آقایان فقهایی که فتوا به براءت دادن در شبهه، شبهه تحریمیه در موارد، و شیخ هم به فتواشون رجوع کرده، اینها لا محاله فتواشون مستند به دلیله. دلیلی هم که در اینجا داریم همین ادله است که تو دست و بالمون هست، قبح عقاب بلا بیان، روایات براءت، ایناست دیگه. منتها مرحوم محقق عراقی میگه یحتمل که در اینجا نظر شیخ این نیست. شیخ متوجه اجماع غیر کاشف به درد میخوره. شیخ میخواد بگه این اجماع در کلمات و فتاوای مجمعین انقدر متقن و مسلم و جا افتاده هست که حتی اگر این ادلهی مثل قبح عقاب بلا بیان، مثل روایات براءت، خدشهی درش باشه و دلالت نکنه، بازم این فتاوا همونجور سر جای خودش هست. آقایان مجمعین و ارباب فتاوا مستند کردن فتواشونو، اما مستند نه اینجور که اگر اون دلیل از بین رفت فتوا عوض بشه، نه، فتوا رو به تعبیر ایشون از باب ذکر شیء بعد از تثبیتش آمدن ذکر کردن. اصل براءت پیششون تعبدن مسلم بوده، کاشف بوده از نظرشون، آمدن ادله‌ای هم برای ذکر کردن، اما ذکر ادله در طی استدلاله، نه در اصل استدلال. به این معنا که اگر این ادله خدشه‌ای بهش وارد بشه، قبح عقاب بلا بیان رو خدشه بکنیم، روایات براءت رو خدشه بکنیم، باز هم آقایون فتاواشون به همین صورت باقی میمونه. این توجیه است که ایشون میکنه. ایشون میفرماید مرحوم محقق عراقی، اگر این معنا رو ما تصویر بکنیم، اشکال کاشف نبودن اجماع شیخ هم از بین میره. اجماع شیخ میشه اجماع کاشف. ایشون این رو میفرماید. بعد اشکال میکنه، میگه منتها گیری که من دارم در اینجا الکلام الشأن فی ثبوت ذلک، آیا تحصیل یک چنین اجماع و اتفاقی از فتاوا که انقدر محکم باشه که به قول بنده حاکم بر ادله باشه، اون تعبدی که باعث شده این مجمعین در فتوا دور هم جمع بشن حاکم بر ادله مستندشون باشه، که حتی مستندها هم اگر خدشه‌ای بهش وارد بشه بازم قائل باشن، ما در ثبوت این گیر داریم. و بعد هم مرحوم محقق عراقی خیلی با ملایی میفرماید ولا اقل من شک فی ذلک، شک داریم در ثبوتش، اگر شک در ثبوت داشته باشیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، این شک به هم میزنه بساط رو. این فرمایشی است که مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه مطرح میکنه و بسیار پخته است. ما میخوایم اینجا این رو عرض کنیم که اتفاقا همین توجیهی که جناب محقق عراقی نسبت به کلام شیخ دارن، شیخ هم دقیقا نظرش همینه. ما این رو بخوایم بگیم، شیخ اینو میخواد بگه، همون جور که در تقریر اجماع شیخ گفتی. چرا؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه در وجه سوم از تقریر اجماع که اجماع عملی باشه، در این وجه سوم ایشون مطرح میکنه، کلامی از محقق نقل میکنه، خاطرتون هست اینجا ما داریم در نوشتم داریم، حالا لازم شد بخوانیم، کلامی از محقق نقل میکنه که مرحوم محقق میفرماید آقایان از اول قائل به براءت شدن، چنین کردن، چنان کردن. این هست. شیخ وقتی وارد تحقیق در کلام محقق میشه، شیخ میفرماید بسیار خوب، سیره عملی آقایان اینجور بوده، منتها ببینید اگر این سیره‌ای که آقایان داشتن، سیره عملی که داشتن، این سیره عملی نه فقط بین ارزم بزرگتون که فقها بوده، بلکه سیره متشرعه بوده، بلکه عقلا بوده، اگر از باب قبح عقاب بلا بیان باشه به کار ما نمیاد. تصریح میکنه اونجا. حالا جواب میده خودش از کسانی که اشکالش میکنن بعدن که اجماع بر قبح عقاب بلا بیان، که به کار ما نمیخوره. اما اگر کسی بیاد شبهه بکنه در قبح عقاب بلا بیان، این حده فرمان کلام شیخینه، کسی گفت قاعده قبح عقاب بلا بیان را قبول نداریم، چرا؟ برای اینکه آمد گفت اصلا عقاب به تعبیر ایشون از لوازم قهریه حرام هست، یعنی حرام این بحث از اونجا که عقوبت عقاب و ثواب چه هست، همون چیزی که اون شاعر هم ارزم به حضورتون که عنوان میکنه این سخنهای چما رو کجدومت، ما رو کجدوم گردد و گیرد دومت، لازمه قهری فعل حرام عقاب هست. ولذا بدانیم یا ندانیم، منتها اگر ندانستیم معذوریم که در این به اصطلاح وقت افتادیم، اگر دانستیم معذور نیستیم، بیشتر از این نیست. خود شیخ مطرح میکنه که اگر ما قبح عقاب بلا بیان رو خدشه کردیم، اون وقت یک اشکال دیگری که پیدا میشه دفع وجوب دفع ضرر محتمل را که قاعده دیگر عقلیه که در دلیل عقل مطرحش میکنیم، اونم توانستیم نفیش بکنیم، این خوبه. پس خود شیخ رضوان الله علیه به این معنایی که مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه در توجیه کلام شیخ اینجا پرداختن، خود مرحوم شیخ توجه داره و همین رو داره میگه. منتها مرحوم محقق عراقی میفرماید الشأن فی ثبوت ذلک، این حرف پخته است. شیخ آمده از نظر خودش ثابت بوده مطلب براش، از کلیلی گرفته آمده تا متأخرین از شیخ طوسی همینجور، عرضم به حضورتون که بعد هم آمده این نکته را می‌فرماید که آقا فرمودند مثل صاحب حدائق امثال اینها که اخباری ها یک مطلبی که میگن این اجماعی که شما بر براءت ادعا میکنید اجماع متأخرینه. شیخ میخواد بفهمند متأخرین فقط نمیگن، متقدمین ما هم همین رو گفتن، متقدمین شما هم همین رو گفتن، صدوق هم همین رو میگه. شیخ وسیع به قول معروف تتبع میکنه، شیخ معتقد از این کلمات در میاد. حالا مرحوم محقق عراقی یا بنده یا آقایون در ثبوت این مطلب گیر داشته باشم، بسیار خوب، ثبوت مطلب اینجا داره، اینجا اشکال بر شیخ داره که جناب شیخ فرمایش شما بسیار متینه، اجماع شما اجماع بر قبح عقاب بلا بیان نیست، اینجور که گفتن اجماع شما اجماعی نیست که با آمدن دلیل اخباری ها از بین بره و ساقط بشه، کما اینکه اشکال کردن. اما این اجماع شما تحصیل آراء مجمعینه، این آراء مستند به دلیل ادله هم خارج نیست، یا قبح عقاب بلا بیانه یا روایته. پس این اجماع کاشف میشه از همین ادله، از همین مستندات، چیز تازه‌ای نیست، تعبدی درش نیست که کشف بکند از رأی معصوم، کشف میکند از دلیلی که ما این دلیل رو میشناسیم، میدانیم. خب چرا دیگه در اجماع بحث بکنیم، میریم در خود این ادله بحث میکنیم. وقتی این ادله بالا پایین میشه کرد دیگه در اجماع این حرفیست، این حرفیست. شیخ مدعی است اجماعی که من میگم فوق این ادله است، اینقدر جا افتاده و تعبدی است که اگر این ادلم از کار بیفته بازم اجماع سر جاش باقی میمانه. بسیار خوب، اگر برای ما هم این به اصطلاح وسوخ پیدا شد خیلی خوبه، ما هم اگر همینجور مثل شیخ این درک رو داشتیم که انقدر اجماع قوی هست که اگر ادله هم لطمه ببینه این اجماع عظیم، فتاوا، اجماع و سیره عملیه، اجماعات منقوله و شهرات، اینا هیچ لطمه‌ای بهش نمیخوره، بسیار خوب. ولی سا اینجا جای اشکال، خود ما هم میتونیم این اشکال رو داشته باشیم که جناب شیخ این مواردی که شما ذکر میکنید برای اثبات ادعایی که شما دارید کم کافی نیست، بیشتر میخواد. به قول آقا باید بیشتر از این حتی در بین کسانی که متأخر از شیخ هستن تا زمان معاصر دقت کنیم. و با توجه که این به این که میبینیم یه عده آقایان اخباری ها به خصوص متأخرینشون خب اینا هم صاحب فتاوای فقهی هستن، البته اینجا جای دفاع از شیخ هست که بگیم اون اجماع متأخرین کاشفیت نداره، معمولا اونی که کاشفیت داره اجماعی است که در بین قدمای اصحاب باشه، این همون حرفی که خود ما در شهرت میزنیم، اجماع هم همینجور، اینو ممکنه دفاع کرده از شیخ. اما به هر حال فرمایش محقق عراقی فرمایش تام نیست. این یکی. مطلب دیگر که در اینجا به اصطلاح باز هم بله چی؟ موارد در اصول نگفته، ببینید چون میدانید که خود بله حالا میدونید که کلینی ارزم بزرگتون که از اعلام محدثین ماست، نه ایشون میفرماید در موارد در کلینی تعارض روایتین. اتفاقا دیدم که مرحوم آقای ارزم بزرگتون که دسفولی اون بزرگواری که شرح خیلی خوبی هم بر کفایه نوشتن، مرحوم آقای جزائری شرح خیلی خوبی نوشتن، ایشون چیه اسمش، دیدم ایشون اشکال به شیخ فرمودن که شما در اینجا به اصطلاح این مطالبی که آمدید و ذکر کردید به خصوص از مرحوم کلینی، این مطلبی که شما میگید ربطی به ماده آ نداره. حالا اجازه فرمایید. خب این معنا از ایشون عجیبه. چرا؟ چون مطلبی که مرحوم شیخ نقل میکنه از کلینی این است که کلینی آمده در تعارض روایتین آمده قائل به توقف شده. درست شد؟ توقف یعنی وایسی، یعنی عمل نکنیم، یعنی با اینکه دلیل بر احتیاط داشتیم، خودش هم نقد کرده قائل به احتیاط نشده، آمده توقف گفته و ظاهر این است که شیخ متوجه این اشکال آقای جزایری هست، یه زمینه خودش اضافه میکنه، میفرماید هر کسی که در اونجا قائل به توقف شده در مقابل روایات احتیاط در شبهه تحریمیه هم همین رو گفته. خب در شبهه تحریمیه توقف همین مقدار که حکم به حرمت نکنیم برای مدعای شیخ کفایت میکنه. حالا شما به هر صورت ما اینجا دیگه حرف شیخ رو ما کامل گفتیم، ببینید ما کلیت میگیم، شما در سقرای کلام شیخ گیر دارید، میگید این کلماتی که گفته این کلمات فتاوا نیست، درسته؟ این موردی نیست، شما گفتید من حیثیه اما در عمل خارج شدید از این موضوع، بسیار خوب، این اشکال وارده، این اشکال هست، میتونید این اشکال رو بکنید، اینو ما نفی میکنیم. ما نمیخوایم بگیم که شیخ اون مدعایی که در اینجا ارائه میکنه دقیقا این چیزایی که ذکر کرده اثباتش میکنه، اما مدعای شیخ اینه. حرف ما اینه وقتی مدعای شیخ اینه اشکال بخوایم بکنیم، اشکالی بکنیم که بخوره به کلام شیخ، اشکال مرحوم محقق عراقی میخوره. ایشون میفرماد الکلام فی ثبوت ذلک، همین حرفی که شما میزنید مرحوم محقق عراقی داره میگه، ثبوتش با این حرفا نمیشه. لا اقل ایشون تعتبم به خرج میده، میفرماید ثابت لا اقل من الشک فی ذلک، ما شک داریم، وقتی شک آمد استدلال رو به هم میزنه، این حرف خوبیه. نیاییم اینجا اشکال بکنیم که جناب شیخ ما نمیفهمیم مرادت چیه. اگر مرادت اینه که آقایون اجماع کردن الان قبح عقاب بلا بیان، خب این توهین به شیخه، شیخ یک کلمه این معنا رو نگفته، ما میخواییم فهم کنیم کلام شیخ را. به نظر ما این اشکال جناب محقق عراقی اشکال خوبیست، الکلام فی ثبوت ذلک، این گیر رو ما هم داریم، گیر رو فی ثبوت ذلک ما هم داریم که یک اجماع تعبدی اینجور ما بتونیم درست کنیم که این اجماع تعبدی اینقدر قرص باشه که حاکم باشه بر همه مدارک، که بتونه در قبال دلیل اخباری به کار ما بیاد، بلکه بتونه حاکم بشه. اگر مطلبی که شیخ می‌فرماید واقعا در مقام صغرا تمام باشه، یعنی شیخ دلیلش کافی باشه، این مدعا میتواند حاکم باشد بر ادله احتیاط، اما الکلام فی ثبوت ذلک. یک مطلب. مطلب دیگری که هست، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون عرضم به حضورتون که بله حالا اینجا ما ذکرش نکردیم، مرحوم آقای خویی در کلامشون نکته ای داشتن در تقریر سومی که ارائه فرمودن برای ارزم به حضورتون که کلام شیخ، البته ایشون متعرض کلام شیخ نشدن، ایشون حرف خودشون رو زدن، دعوال اتفاق علا ان الحکم الظاهری المجعول فی موارد الجهر بالاحکام الواقعیه و عدم وصولها به نفسها هو الاباحه و ترخیص. بعد می فرماین و حاصل اتفاق لو ثبت لافاده ولکنه غیر ثابت. این فرمایش ایشون تا اینجاست فرمایش خوبیه. چرا؟ مرحوم آقای خویی کاری به شیخ ندارن، می فرماین اگر کسی بیاد ادعا کنه اجماع فقها، اجماع اصحاب را بر این که الحکم ظاهری مادامی که علم به حرمت پیدا نشده در شبهات تحریمیه، حکم ظاهری عبارت است از چی؟ عبارت است از براءت. اگر کسی این رو بگه حکم ظاهری، دیروز عرض کردیم ما اشکال داریم به تقریر دوم ایشون که ان الحکم المجعول، چون گفتیم حکم مجعول یا ظاهری یا واقعی، اینجا حکم واقعی معنا نداره، بعد ظاهری باشه برو کار نداریم، اشکال دیروز بود. امروز عرضی که ما میکنیم که تأیید ایشون هست، که ایشون که میفرمایند ان الحکم الظاهری در مشتبه مادامی که علم به حرمت نداریم براءته، میفرماید این تقریب خوبه، هذا الاتفاق لو ثبت لافاده، این خوبه، اگر ثابت بشه این مفیده، ولکنه غیر ثابت، در واقع همون اشکال محقق عراقی رو میکنن، یعنی الکلام فی ثبوت ذلک. منتها بعدن یه کیفه ای دارن که این خرابش میکنه. کیفه وقد ذهب الاخباریون و هم الاجلا من العلماء الى ان الحکم الظاهری هو وجوب الاختیار. این برمیگرده به فرمایش نائینی، این دیگه کلام محقق عراقی نیست چون ایشون شاگرد هر دو بزرگوار بودن. این برمیگرده به کلام مرحوم ارزم بزرگون که نائینی. ما اشکالاتی که میکنیم بر اساس تقاریری است که از این بزرگان در دست داریم. اینجور وقت هم برای اینکه عظمت اون بزرگان محفوظ بمانه میگیم اشکال در کیه؟ اشکال در مقرره، نه در استاد. ولذا ما اشکال کردیم اون چه که مرحوم محقق کاظمینی از مرحوم میرزا نقل کردن، اون چه مرحوم آقای خویی در اجود و تقریران، یا محقق عراقی مرحوم عاشق محمد تقی بروجردی و هاکذا. ما اشکال را متوجه مقرر میکنیم ولذا با اونا بحث میکنیم. ما جرأت نمیکنیم ما مثل نائینی و آغازی‌ها وارد بحث بشیم. حالا مقرر بالاخره این توسری خوردن رو داره دیگه، هر جا گیر پیدا بشه میگن این کرده، اما جایی که خوب باشه از استاد تعریف و ترویج میکنن. نتیجه که میگیریم مطلب در اینجا شیخ رضوان الله علیه ادعای اجماعی که میکنن اجماع قویست، این اشکالات بر اجماع واقع نیست. اون تقریر دوم که شیخ میکنه از همه این اشکالاتی که آقایون میفرماین مسونه. مهمترین اشکالی که در اینجا داره، حتی اشکال مدرکیت هم ما نمی کنیم چون بیان مرحوم محقق عراقی در مقام توجیه از کلام خود شیخ در میاد و استفاده میشه، اما گیری که داریم الکلام فی ثبوت ذلک، همون مطلبی که مرحوم محقق عراقی میگن ولا اقل من الشک فی ذلک. این اجماع اگر ثابت بشه خیلی عالی، همون که آقای خویی هم میفرمایند لو ثبت لافاده، قبل از اون اشکالی که بعدن بیان زمینه کنن خرابش کنن، قبل لو ثبت لافاده، ما هم همین عرض رو داریم ولی کلام فی ثبوت ذلک، اما این معنا به هر حال که شیخ میفرمایند معنای قویی هست. دلیل بعدی، دلیل عقل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.